أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در ولایت بر تعیین قاضی بود که آیا برای مدعی است یا نه، که به این مناسبت بحث تعیین رجوع به اعلم در فرض اختلاف قضات مطرح شد که فعلا ما بحث شرط اعلمیت رو مطرح نکردیم. بحث اعلمیت رو به لحاظ حدود اختیارات مدعی در تعیین قاضی فعلا مطرح کردیم، اما اینکه ولایت قضا محدود به اعلمه و قضای غیر اعلم نافذ نیست، نه، این بحث دیگریه که انشاءالله بعدن خواهد آمد که آیا در قاضی اعلمیت شرط یا نه. ولذا اگر بنا شد که بین مدعی و منکر اختلافی در رجوع به غیر اعلم نبود، قضاء اون قاضی با اینکه اعلم نیست فرضاً نافذه. بحثمون از این که آیا متعین رجوع به اعلم یا این که به غیر اعلم هم رجوع می شود، از حیث حدود اختیارات مدعی در تعیین حاکمه، که یعنی اگر بنا بشه مدعی حق تعیین قاضی داشته باشه، آیا ولایت او بر تعیین قاضی مطلقه ولو قاضی غیر اعلمی انتخاب بکنه، یا اینکه نه، اختیارات او در تعیین قاضی مشروط به این که رجوع به غیر اعلم نکنه. اگر بخواد به غیر اعلم رجوع بکنه حق نداره. مدعی حق داره تعیین قاضی رو بکنه اگر قضات متعددی هستن که در علمیت متساوی هستن. در این صورت منکر حق نداره تعیین قاضی کنه. هر قاضی رو که مدعی تعیین کنه، منکر ملزم به این که پاسخگو باشه به همان قاضی که مشهور بین فقها هاست. بحث اینه. بحثمون در اشتراط اعلمیتی که اینجا فرض شد حیفی بود، نه بحث اصلی که آیا در مطلق قاضی اعلمیت شرط یا نه. و الا فسیجی و این که در مطلق قاضی قطعا اعلمیت شرط نیست. اینجا بود که مرحوم صاحب جواهر قدس سره با تعدد قاضی به مناسبت کلام محقق در شرایع متعرض این قضیه شد و نسبت داده مرحوم صاحب جواهر قدس سره به جمعی از محققین که اونها قضیه اعلمیت رو به عنوان نه شرط مطلق، به عنوان شرط در موارد مسائل خلافی که علم الخلاف فیها مطرح کردن و گفتن اگر اختلاف بین متخاصمین مرجعش به شبهه حکمیه و اختلاف در حکم مسئله است، مثل ارث زن از عقار، اینجا حق ندارن به غیر اعلم رجوع کنن. ولی اگر نه، اختلافشون در مسائل مبتنی بر اختلاف در حکم مسئله نیست یا در شبهات موضوعیت، یکی میگه این خونه رو من خریدم، یکی میگه من خریدم، در اینجا دیگه اعلمیت شرط نیست. به جمعی از محققین صاحب جواهر اینو نسبت داده. خود صاحب جواهر قدس سر رو مختار ایشون این شد که در قاضی حتی در مسائل اختلافی، حتی در مواردی که نزاع بین متخاصمین ناشی از شبهه حکمیه و اختلاف فقها در حکم مسئله است، تعین رجوع به اعلم وجود نداره، به غیر اعلم هم میشه رجوع کرد و بالاتر از اون فرمود نه فقط رجوع به غیر اعلم در قضا، که تقلید از غیر اعلم هم جایزه. اینو ایشون مطرح کرد، فرمود که انه از لوازم جواز رجوع به غیر اعلم در فصل خصومت، جواز رجوع به غیر اعلم در تقلید هم هست. نه، ایشون گفتن تعین نداره، اما بلافر یعنی بله مطلقا رجوع به قاضی جایزه به اصطلاح، اما مرحوم خویی جواز تقلید غیر اعلم رو ایشون قائل نشده ها. بله بله، در این جا ایشون میگه بله، یعنی متعین اعلمیت تعینی نداره، رجوع به غیر اعلم هم جایزه و نتیجه اینه که ولایت تعیین در حقیقت، ولایت تعیین هم اگر شد مال مدعی، مدعی ولو طرفو به غیر اعلم بکشه باید مدعا علیه اونجا پاسخگو باشه. و نسبت به روایات مسئله پاسخ صاحب جواهر این بود که این روایات مربوط به قضاء در مورد خاصه، روایات ترجیح به افقهیت، اعلمیت، اعدلیت که در روایت مقبوله ابن حنبله و غیر ابن حنبله آمده، فرموده اینا مربوط به باب قضاء در مورد خاصه. مورد خاص کجاست؟ جاییست که متخاصمین هر کدومشون در عرض هم رجوع کردن به یه قاضی و اون دو قاضی هم خلاصه از حکم در قضیه ازشون محقق بشه، اما اینکه ابتداءن هیچ معنی نداره که اینا رجوع بکنن به غیر اعلم و هیچ اعلمیتی شرط نیست، بلکه ایشون میگه مستفاد از روایت مقبوله اینه که اشکال نداره رجوع به غیر اعلم، چون که انه حضرت اعتراض نفرمودن که چرا این متخاصمین به اعلم رجوع نکردن در حالی که یکی از این متخاصمین به غیر اعلم رجوع کرده. سکوت حضرت از اعتراض بر ابن حنبله به اینکه نباید اینا رجوع به غیر اعلم میکردن حاکی از اینه که فی حد نفسه رجوع به غیر اعلم اشکال نداره، منتها اگر به واسطه اختلاف بین دو قاضی در حکم مشکل تعارض اتفاق افتاد، حضرت حل مشکلشون رو کردن. حل مشکل تعارض دو قضاء دو قاضی اعلم و غیر اعلم منبع از اینه که قضاء غیر اعلم محظوری و مانعی از مرجعیت نداره، منتها اگر تعارض اتفاق بیفته، حالا اگر به اعلمم رجوع بکنن، به دو قاضی متساویه در فقه هم رجوع بکنن، تعارض اتفاق بیفته همونیه که اینجا اتفاق افتاده، منتها در اونجا، در اینجا یکی اعلمه مرجحه، اگر تساویه در علمیت دارن باید به مرجحات دیگر رجوع کرد. اینو ایشون فرموده و تأکیدم کرده بر این که در اون روایت ابن حنبله حضرت فرمود انظروا الى رجل منكم، نفرمود انظروا الى الافضل. بعد ایشون فرموده اینی که پس تو بعضی از کلمات بزرگان آمده و تعبیرشون اینه که جماعتن، که پیداست یه نفرم نیست، گفتن مستفاد از این روایت اینه که باید رجوع به اعلم کرد، منتها کجا؟ ایشون اونی که نسبت میده به این جماعت اینه، باید رجوع به اعلم کرد در مواردی که علم به اختلاف بین قضات به نحو اختلاف در فتوا وجود داره. اگر می دانیم این دو قاضی دو نظر مختلف در حکم مسئله دارن، یکی قائل به ارث زن از اقاره، دیگری نه. یا نه خصوص این دو قاضی، علل اطلاق میدانیم مسئله از مسائل خلافی است. اگر میدانیم مسئله از مسائل خلافی است و منشأ نزاع متخاصمین اختلاف در حکم مسئله است از حیث حکم شارع که آیا زن از اقار ارث میبره یا نمیبره، اینجا دیگه باید به اعلم از قضات رجوع کرد. ببینید دیروزم گفتم، امروز بعضی از دوستان اشکالی را از مرحوم آقای تبریزی قدس الله سره نقل کردن که مطرح کرده ایشون، که تقریبا اشکال به مرحوم آقای خویی میخواد مطرح باشه. دیروز من کلام ایشان رو به گونه ای معنا کردم که دیگه این اشکالم وارد نباشه. بحث جاییه که فرض بکنید اینها هر کدوم تقلید معتبری دارن با قطع نظر از دو قاضی که میخوان بهشون مراجعه کنن. فرض کنید یکیشون مقلد آقای بروجردیه که میگه زن از اقار ارث نمیبره، یکیشون هم مقلد یه آقای دیگه ایه که میگه زن از اقار ارث میبره. هر دو فقیه هم از دنیا رفتن، اما تقلید اینا معتبرشون با موت اون فقیه، اینا بر تقلیدشون هم باقی هست. خب دو تا قاضی الان وجود داره که یکیشون اعلم یکی غیر اعلم، آیا اینجا میشه به هر کدوم رجوع کرد؟ من رو موقع خوبی میفهمد بله، به هر کدوم شما رجوع بکنید اشکال نداره. اینجا محط بحثه. مرحوم سید میگه باید رجوع به اعلم بکنید. اینجایی که دو قاضی با هم اختلاف دارن و مسئله از مسائل خلافی است، اینجا باید به اعلم القاضیین رجوع کنید. اما اگر برابش اینا اصلا خودشون هم هیچ تقلید معتبری ندارن، میدونن اینم دو قاضی مختلفن، یکی اعلم غیر اعلم، اصلا اینجا نه اینکه باید به قاضی اعلم رجوع کرد، اینجا اول باید برن مشکلشون رو با قضیه تقلید معتبر حل کنن. و مشکلشون رو با تقلید معتبر حل بکنن به رجوع به قاضی اعلم نیست، بلکه به رجوع به فقیه اعلم مطلقه. این مسئله ای که اینجاست، مسئله اینه که دو قاضی تو شهرمون داریم، یکی اعلم یکی غیر اعلم، اما یه فقیه فعلی هم تو مرکز داریم، از او تقلید میکنیم کلی مسئله رو، به این قاضی ها رجوع میکنیم در حل خصومت. اگر شبهه حکمی است، اصلا نوبت به رجوع به محکمه نمیرسه. خدای خود اینو قبول داشت. این مطلبی هم که آقای تبریزی اینجا داره همینه. در مسائلی که اختلاف در حکم شارعه که آیا زن از اقار ارث میبره یا نمیبره، اصلا اینجا مرجعیت برای اون قاضی اعلم نیست، مرجعیت با تقلید معتبره. کلام اینه که حالا اینا تقلید معتبری دارند، یکی مقلد آی بروجردی، یکی مقلد فرض کنید آستابالحسن، یکی میگه از اقار ارث نمیبره، یکی میگه از اقار ارث میبره، یقه هم دیگر رو گرفتن، حالا آمدن بعد از فوت اون دو بزرگوار، نگید که حالا به یکی از اینا نسبت داد که زن از اقار ارث میبره. گمان نکنم نه آستابالحسن نه آی بروجردی هیچ کدوم قائل نیستن که زن از اقار ارث میبره. خب حالا آمدن پیش دو قاضی حیی که هر دو اقل مراتب اجتهاد دارن، یکی میچربه بر دیگری، یا اینکه دو فقیهی که اختلاف در ارث از اقار دارن هر دوم زندن، اما بناست که ما رجوع به خود مقلد که لازم نیست بکنیم، چون شرط رجوع به قاضی این نیست که اعلم الکل باشه، نهایت اینه که اعلم و من فی البلد. خدای خویی هم که قائل اعلمیت رو در قاضی مطرح کرده گفته اعلم و من فی البلد، نه اعلم الکل. خالف در بلد ما دو نفر، یکی اعلم یکی غیر اعلم، آیا تعین داره رجوع به اعلم از دو قاضی بلد، یا اینکه به غیر اعلم هم میشه رجوع کرد؟ خب اینجاست که محط بحثه. مرحوم صاحب جواهر میگه از جمعی برمیاد که در این فرد شما حق ندارید رجوع به قاضی غیر اعلم بکنید. یتعین در این مسائل اختلافی از این قبیل رجوع به قاضی اعلم. این رو از کجا استفاده کرده؟ از همین روایت عمر ابن حنظله. چون از روایت عمر ابن حنظله این برآمد که در مسائل که علم الاختلاف فیها، چون راوی فرض کرد فَإِنْ رَضِيَ كُلُّ مِنْهُمَا بِرَجُلٍ وَاخْتَلَفَا فِي حَدِيثِكُمْ، حالا چه کار کنیم؟ حضرت فرمود یُنظر إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَایَتِهِمَا عَنَّا، اون یُنظر إِلَى اونی که اعلم، اولین مرجحی که ذکر شده اون اعلم و افقه، به تقریبی که ما بیان کردیم که نه اینکه بعد از وقوع حکم در خارج ترجیح، نه اصلا که انه این از قبیل ارشاد به شرط نفوذ حکمه. حکم حاکم اعلم نافذه، حکم حاکم غیر اعلم اصلا نافذ نیست، ولذا اگر رجوع بکنید هر دو حکم بکنن اصلا حکم حاکم اعلم نافذه. اگرم ابتداءن میخواید رجوع کنید باید رجوع کنید به اون حاکمی که اگر حکم بکنه حکمش نافذه، اون حاکمی که اگر حکم بکنه حکمش نافذه اعلمه در فرض اختلاف، پس اصلا باید به اون رجوع کنید. فهم این جماعت از این روایت اینه، فهم ادهی که گفتند اعلمیت شرطه در این مورد شرط، اینا نمیگن مطلقا در نفوذ قضا اعلمیت شرطه، سید تصریح میکنه دیگران تصریح میکنن، اعلمیت علل اطلاق اعلمیت شرط نمیدونن. در مثل موردی که اختلاف دارن این دو نفر و قضیه مثل شبهه حکمیه است، در این مورد با علم به اختلاف در مسئله گفتن شما باید رجوع به قاضی اعلم بکنید، که این رجوع به قاضی اعلم نه به ملاک مرجعیت اعلم در تقلیده. دیروز گفتم امروزم تکرار کردم برای بار سومم میگم، مرجعیت در باب تقلید امرون، مرجعیت اعلم در قضا امرون آخر. مرجعیت اعلم در تقلید یعنی شما از غیر اعلم نمیتونید تقلید کنید، اما حالا تقلید از اعلمی دارید، حالا میخواید اختلافی رو که دارید با رجوع به دو قاضی تو شهرتون که اعلم نسبیه، اینجا باید به اعلم رجوع بکنید. از روایت ابن حنظله این اعلمیت دیگه در میاد، این اعلمیت غیر از اون اعلمیت مرجعیت در تقلیده، این اعلمیت اعلمیتیه که مرجح قضاء غیر اعلم بر غیر اعلمه، که مستفاد از روایت ابن حنظله و غیر روایت ابن حنظله. اصلا اینا ملاکاش به هم هیچ ربطی نداره، یعنی اگر نبود این روایت ترجیح اعلمیت ما اینو نمی گفتیم، می گفتیم طبق اطلاعات همونی که صاحب جواهر فرمود. صاحب جواهر فرمود مقتضای اطلاق روایات اینه که هر مجتهدی مرجعیت در قضا داره، اعلمیت شرط نیست. ولیکن روایت ابن حنظله در فرض علم به اختلاف فرموده اعلم قضا اشدافزه، یعنی قضا غیر اعلم نفوذ نداره، پس بنابراین ابتداعا هم زحمت نکشید بیش رجوع کنید، چون اگر رجوع هم کردید دیدید قاضی غیر اعلم قضاوتی کرد برخلاف اعلم، ارزشی نداره قضاوت او، پس از جلو جلو به شما بگیم به غیر اعلم اصلا رجوع نکنیم. این مفاده که صاحب جواهر رو نسبت میده به جمعی، تعبیر ایشون اینه عن بعضهم جعل مقتضا نصوص ترجیح مع العلم بالخلاف الذي عن جماعة من الاصوليين دعوى الاجماع على تقديمه حين اذن. یعنی نه فقط معروف، ادهی از اصولیین، میدونید چرا میگه ادهی از اصولیین؟ چون این بحث نفوذ قضا رو تو کتاب اصول معمولا مطرح میکنن ذیل بحث اجتهاد و تقلید. خود مرحوم آخوندم بحث نفوذ قضاء قاضی رو تو بحث اجتهاد تقلید کفایه آورده. نوعنم اونجا مرحوم صاحب مفاتیح و مرحوم صاحب مناهل و اینا همه اونجا بحث رو مطرح کردن تو کتاب اصولیشون. از جمعی از اصول، جماعت من الاصولین، گفتن اجماع فقهاست بر این که اگر مسئله خلافیه، منشأ اختلاف بین متخاصمین، اختلاف در حکم مسئله است شرعاً، در این صورت شما علم به اختلاف اگر دارید دیگه حق ندارید رجوع به غیر اعلم در قضا بکنید. الذي عن جماعة من الاصولين دعوى الاجماع على تعظيمه حين اذن، یعنی حين اذ تكون المساله معلومه الخلاف لا مطلقا. نه، شما اگر علم مسئله از مسائل اختلافی نباشه یا معلومت الاختلاف نباشه به هر قاضی مجتهدی رجوع کردید اشکال نداره. اینجوری تفصیل دادن. خب ما به اجماعشون کار نداریم، ادعای اجماعشون. ما عمدتاً مدرکشون که عبارت از روایت مقبول است اون بر ما مهمه، و الا ادعای اجماع در این مسئله از مسائلی که معلوم نیست در خیلی از کلمات مطرح باشه و در اونی هم که مطرح باشه بعید نیست مستند به همون تلقی از نصوص باشه، اجماع حتما تعبدی نیست. مرحوم صاحب جواهر به اجماع اینا اولا اشکال میکنه، میگه آقا کو اجماع کجا بود؟ ایشون میگه اصلا اجماعی در کار نداری. شما ببینید اصلا خلاف اجماع ثابت ائمه، شیعه رو ارجاع دادن به اصحابشون که مختلفن در فقاهت، این چه اجماعیه؟ ارجاع دادن به زراره، محمد ابن مسلم و دیگران. خب اینا آیا همه در یک درجه از فقاهت مثلا بودن؟ ایشون میگه پس اجماعی نداریم بر این قضیه. یه مشکل اساسی هست. بله، حالا ایشون میگه ما اجماعی نداریم چرا که میبینید ائمه ارجاع دادن به اصحاب مختلف، با این چجوری میخواد شما اجماع درست بکنید؟ میمونه در مقام یه اجماعی که در مسئله سید مرتضی ادعا کرده بر این که خلاصه اعلم متعینه. ایشون میگه شما بد گرفتید، بد فهمیدید عبارت سید مرتضی و غیر سید مرتضی رو از مدعین اجماع بر تقدیم اعلم. چون گفته بابا سید مرتضی و امثال او ادعای اشتراط اعلمیت و اجماع بر اعلمیت رو در امامت عظما کردن، یعنی در همون امامتی که ابن عبدالحدید میگه الحمدلله الذی فضل المفضول علی الفاضل. اینه دیگه، وقتی آدم خلاصه عناد پیدا بکنه خودش که نمیره بالا، هیچ خدا رو میاره پایین. الحمدلله الذی فضل المفضول علی الفاضل. امیرالمؤمنین با اینکه فاضل و مقدمه بر دیگران، له الفضیله، اما اون بدبختا رو خدا اونا رو قدمه علی فاضل و امیرالمؤمنین. حالا مرحوم سید مرتضی میگه آقا عقل داریم ما، اجماع امامیت بر تعین الافضل، اصلا خدا غیر از این نمی کنه، غیر از این بکنه خدا نیست، چون خدا عقل کله، خالق العقله. ایشون میگه اجماع مال اینه. اینا بد آدرس گرفتن از این. بحث ما اینه که دو تا قاضی که میخوان در یه قضایای جزئی قضاوت بکنن، اینجا ما میگیم اعلمیت شرط نیست، اجماع سید مرتضی در تعین اعلم مال امامت کبرا، به تعبیرشون امامت عظماست، یعنی اون امامت عامه. همونیه که درش اولیت تعین داره، همونی که مرحوم محقق هم در شرایع اول مطرح کرد که انه شبهش اینه که اونی که در امامت عظما اعلمیت شرطه، در امامت غیر عظمام شرطه یا نه، که اونو در حال حضور یه جوری خواست درست کنه، بگه اعلمیت در قاضی در حال حضور معصوم شرط نیست، ولی دیگه در حال غیبتش هم دیگه نگفت شرط نیست، گفت که انه دیگه شرطه دیگه، چون یک تعلیلی آورد بر مشروعیت قضاوت و امامت قاضی غیر اعلم در اصل غیبه غیر اعلم که اختصاص به حال حضور داشت، گفت فإن خلله ینجبر بنفر الامام، در اصل غیبت که دیگه نفر الامامی نیست، حالا که نفر الامامی نیست پس بنابراین در اصل غیبت فقط قاضی اعلم. حالا غرض اینه که ایشون مرحوم صاحب جواهر میگه اجماعی هم که در قضیه نداریم، نتیجه اینه که لا فرق بین قاضی اعلم و غیر اعلم، اصرار هم داره صاحب جواهر، میگه اعلمیت شرط نیست، همونی که آقای خویی هم بعد دنبال کرده، یعنی مرحوم آقای خویی حرفش عین صاحب جواهره در این که قاضی اعلمیت در شرط نیست، در دوران بین قاضی اعلم و اعلم و غیر اعلم لا فرق بینهما، ولذا مدعی که ولایت بر تعیین قاضی داره میتونه رجوع به قاضی غیر اعلم هم بکنه. این کلام صاحب جواهر. یه تتمه هم تو کلام صاحب جواهر هست و اون این که بعد یه بحثی رو زیل کلامش مطرح کرده که خب حالا اونایی که میگن اعلمیت، آیا اعلمیت شرطه یا یا نبودش ما از قبیل مانعه؟ اعلمیت شرط نفوذ قضا یا نبودش از قبیل مانعه؟ چون یک کلمه اینو مطرح میکنه، ولا یخفا ثمرته، ثمرش چیه؟ ثمرش اینه که اگر اعلمیت شرطه باید احراز بشه، اگر نبودش مانعه شک داشته باشید از عدم مانعه. این ثمره رو میخوان برش مترتب بکنن و آخر کار این جهت رو باز تبیین میکنه که منظور از فضیلت هم فضیلت در فقه، مسئله رو اینجوری به پایان میبره. خب عرض ما به مرحوم صاحب جواهر دو مسئله است، دو مسئله. یکی مرجعیت تقلید رو ایشون فرمود، غیر اعلم هم از باب این که ملازمه فرض کرد، گفت اگر غیر اعلم مرجعیت قضایی میتونه داشته باشه، کما یستفاد و از مقبوله عمر ابن حنزله و غیره این مقبوله از روایات، پس تقلید از غیر اعلم هم جایزه. یه تلازمی رو ایشون فرض کرد، یا صاحب الجواهرش تلازمی شارع از باب تسهیل امر بر مؤمنین وضعیت قضا رو سهل‌تر قرار داده، چون قضا مربوطه به موارد خاصه، تقلید مربوطه به عمل سرتاسر عمر مکلفه، سرتاسر فقهه. خب اشکالی داره بگه در قضا که مربوطه به یک قضیه خاص، مورد خاص، یه مورد جزئی، در اینجا قاضی اعلمم نبود اشکال نداره، فوقش اینه که شما رو به بیراهه میبره، اما در این قضیه خاص شما رو به بیراهه میبره، اما در تقلیدی که میخواد شما یه عمر باش زندگی کنید، شارع این مصالح عامه خودش رو در احکامی که جعل کرده میخواد رعایت اونا رو بکنه به مرجعیت اعلم، اعلم رو میخواد از باب این که غیر اعلم مظنه اینه که شما رو روز و شب به بیراهه ببره. 50 سال میخواید نماز بخونید، نماز باطل، اینه دیگه خطر این جهتو داره دیگه. در دوران هم بین اعلم و غیر اعلم شما 50 سال روزه بگیرید، دیدم یه جایی بندگان خدا مؤمنینشون 50 سال روزه 20 خورده‌ای ساعتی گرفته بودن که طبق موازینه که مشهور عده‌ای از فقها فتاوای معروف اینه، اینا باید برن روزه هاشون رو قضا کنن. 60 سال نماز خونده، اول وقتم نماز خونده بودن، خداییش خیلی سخته اونجا اینجوری. طبق تقریبا همه فتاوای معاصر اینا باید برن 50 سال 60 سال نمازشون رو قضا باید برن بکنن. خب حالا قضیه که خطرش اینه، شما بگین خب رجوع به غیر عالم هم بکنید مخیری، نه شارع به خاطر اون مسائلی که در جهل احکامشه صفر میگیره، محکم کاری میکنه، میگه نه فقط عالم. ولذا چه تلازمی داره یا صاحب الجواهر در قضا نفوذش اعلمیت شرط نیست؟ چون قضیه خاصه حینیه موردیه، اما در تقلید اعلمیت شرط باشه. بنای عقلا بر اشتراط اعلمیت، شک کم بکنید دوران حجت بین تعیین و تخییر تعیینه. این اولا. و ثانیا در کلام صاحب جواهر، صاحب جواهر فرمود اطلاقات ادله قضا اقتضا میکنه که مطلقا رجوع به قاضی مجتهد اگر بود اعلم و غیر اعلم فرقی نمیکنه. چرا؟ ایشون فرمود ائمه ارجاع دادن به روات، نگفتن به اعلم. مقبوله ابن حنزله گفت رجوع کنید به الى رجل منکم یعلمو نه الى الافضل. کلام اینه که شما یا مرحوم صاحب جواهر با این که نمیتونی پاسخ این جماعت رو بدی. این جماعت حرفشون چی بود؟ حرفشون این بود که در اون موردی که علم به اختلاف هست شما حق ندارید به اعلم، به غیر اعلم رجوع کنید. خب آیا ائمه ارجاع دادن به کل روات حتی در مسائلی که علم به اختلاف هست اونا رو قاضی مقرر کردن؟ اصلا شما اطلاق ادله قضایی که دارید چیه؟ آیا فوقش اینه که گفتن زراره قاضی صلاحیت قضا داره؟ اما زرارهی که صلاحیت قضا داره حتی در مسائل اختلافی و اختلاف او با محمد ابن مسلم اونجام صلاحیت قضایی داره؟ شما کدوم اطلاقی دارید که امام علیه السلام ارجاع داده به روات حتی در مسائل اختلافی؟ که بگید خب این اختلاف بین اصحاب در فضیلت که بوده اینو ما قبول میکنیم از صاحب جواهر. اصحاب اینا با ما بگیم همشون در یک رده بودن یه امر بعیدی ممکنه به نظر بیاد. طبیعیه دیگه اشخاص همه در یک سطح باشن. اگر بناس ائمه ارجاع به اصحابشون، فقهای اصحابشون دادن، خیلی خوب. اما ارجاع به فقهای اصحابشون دادن حتی در مسائلی که اختلاف هست، شبهه حکمیه هست، گفتن به هر کدوم از این، اگر میبینید ائمه ارجاع به فقهای اصحابشون دادن، میخوان میگن اینا صالح برای قضا هستن. یعنی میخوان میگن اینا صلاحیت قضایی دارن. اما حالا اینی که صلاحیت قضایی داره شما در چه مسئله‌ای میتونید به او رجوع کنید؟ حتی در مسائلی که اختلاف در اون مسئله بین فقها هست اونجا میتونید به همه اینا بلا فرق رجوع کنید؟ هیچ. اصلا در مقام این نیست. اینا در مقام اینه که خیلی خوب در اون فرض اختلاف هم در روایت مقبوله ابن حنظل هم فرض اختلاف رو گفتن اینجا رجوع به علم کنی. در روایت دیگری غیر اینم گفتن باید به علم رجوع کنی. این اولا از ثانیه. و ثانیه خب ائمه کجا به صورت عام ارجاع به اصحاب دادن که رجوع کنید به همه به از دم؟ شما منظورتون اینه که ائمه ارجاع دادن به اصحاب خاص. خب ارجاع دادن به یونس فرزن، ارجاع دادن به زراره، به محمد بن حسین. خب این 3-4 موردی که ما در روایات داریم به اینا ارجاع دادن بعدی داره اینا در سطح واحد باشن؟ همه فقهای اصحاب در سطح واحد از فقاهت باشن؟ بعیده. اما اون 4-5 موردی که در روایات به اونا ارجاع شده، نمیتونن این 4-5 نفر 5-6 نفر اینا در یک سطح واحدی از فقاهت باشن؟ اینی که صاحب جواهر هو میکنه این حرفو، میگه آقا پیغمبر ارجاع داده به قضات در حالی که اقواکم علی، پس با وجود اعلم و افقه بلکه من لا یقاس به احد، پیغمبر به اونای دیگه هم ارجاع داده، معلوم میشه رجوع به غیر اعلم هم در قضا جایزه. آیا در مسائل اختلافی گفتن در اون مسائل اختلافی هم به غیر اعلم میشه رجوع کرد؟ نداریم همچین چیزی. ولذا به نظر میاد حق با همون جماعتیه که حتی نه فقط خودشون ادعای اجماع کردن بر این که در نفوذ قضاء قاضی، نه علل اطلاق، در مسائلی که علم الاختلاف فیها اعلمیت شرط. ولذا این حرف شاید از حرف مرحوم سید در عروه و بعضی از معلقین هم متفاوت باشه. اینی که صاحب جواهر میگه جماعتن، چون اینی که این جماع، اونی که سید فرمود چی بود؟ مرحوم سید فرمود اگر ولایت تعیین قاضی با مدعیه تا جایی که قاضی منتخب مدعا علیه اعلم نباشه، فرض نکرد در مسائلی که علم الاختلاف و فیها، سید فرمود الاحوط رجوع به اعلم، نه فقط در جایی که منتخب مدعا علیه اعلمه، بلکه مطلقا. یه حرفه، یعنی معنیش اینه که حتی در مسائلی، این حرف از اون حرف اون جماعت بالاتره، یعنی حتی در مسائلی که علم به اختلاف درش ندارید، احوط اینه که به غیر اعلم رجوع نکنید. این جماعت، عرض کردم این جماعت هر کی هستن ملان، حرفشون اینه که در خصوص مسائلی که علم الاختلاف و فیها لمقبولت عمر ابن حنظله، چون فرض روایت که انه این جماعت ادعاشون اینه ما یه اطلاقاتی در ادله نفوذ قضا داریم، قاضی باید مجتهد باشه و نه بیشتر، اعلمیت شرط نیست. اما روایت ابن حنظله فرض کرده اگر مسئله ای باشه که اختلف فی حدیثکم، مسئله اگر اختلافی بود در این صورت، ینظر الى اون قضاء اعلم، اون نافذه و دیگری نافذ نیست. ولذا اطلاقات ادله نفوذ قضا مقید داره. مقیدش چیه؟ مقبوله ابن حنظله. مقیدش اشتراط اعلمیتی که در تقلید شرطه نیست، که در کلام مرحوم تبریزی یک معنای اینجوری تو کلام ایشون افتاده بود. نه، اصلا فرض اینه که اینا تقلیدشون هر دو درست، ولیکن اینایی که تقلیدشون درست تو شهرشون دوتا قاضی دارن که اصلا هیچ کدوم تقلید از اون دو نفر نمی کنن و جایز هم نمی دونن تقلید از اون دو نفر رو، چون که از اعلم از اون دو دارن تقلید می کنن. آیا در اینجا باید رجوع به اعلم از اون دو قاضی کرد؟ سید فرمود احوط اینه که رجوع بشه به اعلم القاضیه. این یه حرفه، و ادهی هم به دنبال سید در تعلیقه عروه مراجعه کنید همین حرف رو دنبال کردن، گفتن احوط احوط. خیلی، ولی این جماعت حرف دیگری دارند، اینکه سید اصلا این قول رو تو جا داشت، خود مرحوم سید اشاره به این قول می کرد. حالا ایشون که احتیاط مطلق کرده در مطلق قضایا، چه علم به اختلاف باشه یا نباشه رجوع به علم، اما این قول قول قویه، یعنی قولیه که اگرم صحیح نباشه کسی عدد مثل روایت ابن حنظله رو سندن قبول نکنه و تقیید اطلاعات رو قبول نکنه، ولی این قول یه قول حاکی از یه قوت علمیه. میگه ما یه اطلاقاتی داریم، میگه قضاء قاضی مطلقا نافذه، اعلم و غیر اعلم فرقی نمی کنه. اما این یک مقیدی درش هست. روایت ابن حنظله میگه رجوع به اعلم در فرض علم به اختلاف، به این مقدار از اون اطلاقات باید رفعیت بکنیم. خود این روایت هم که جزء مطلقات متصل به اینه که اصلا اطلاقی در شکل نمیگیره، غیر این روایت هم باید به این تقیید بشه. یه حرف قویی به نظر میاد، ولذا حداقلش اینیه که مرحوم سید فرموده احوت، منتها نه به اون بیانی که سید فرموده. سید میفرماد احوت مطلقا، نه، این قول جماعتی که در جواهر آمده احوت در موردی که علم به اختلاف در مسئله، نه اینکه علم به اختلاف دو قاضیمون فقط داریم، نه، علم داریم که مسئله از نظر فتاوای فقها اختلافیه، زن از اقار ارث میبره یا نمیبره. در مسائلی که علم به اختلاف هست، با فرض این که تقلید معتبری اینها دارند به مرجعیت غیر این دو قاضی که مورد اختلافن در اعلمیتی که اعلمی که غیر اعلم، در این مسئله در حل خصومتم باید به اعلم رجوع کرد، یعنی اعلم القاضیین، یعنی به اعلم القاضیین هم شما رجوع بکنی، هرچی او بگه مشکلتون حل بکنی. الحمدلله رب العالمین.